مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه پایانیمون بیشتر می‌خوایم به وضعیت مسیحیت صهیونیستی در فضای سیاسی بپردازیم و ارتباطی که با صهیونیسم یهودی دارن و در واقع ارتباطی که با رژیم اشغالگر قدس دارن. چون در پایان جلسه پیش یک سوالی هم مطرح شد که چه تفاوتی بین صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی هست. من اشاره کردم که تفاوتشون فقط به بیس دینی اونهاست، وگرنه بعد از اینکه تفکر مسیحیت صهیونیستی شکل پیدا میکنه تقریبا میشه گفت که ایده هاشون با همون ایده های صهیونیسم یکی میشه و یه جاهایی شاید دیگه قابل تفکیک نباشه که این عملکردی که اتفاق میفته کار مسیحیت صهیونیستی یا کار صهیونیسم یهودی، یه جورایی در واقع این دوتا یکی میشن و ما بیشتر سعی کردیم نحوه شکلگیری مسیحیت صهیونیستی رو چه در انگلستان چه در ایالات متحده آمریکا بیان بکنیم و حتی بخش قابل توجهی از حمایت‌های سیاسی که در ایالات متحده آمریکا رخ میده رو بیان کردیم. در ادامه می‌خوایم قدری عینی‌تر و روشن‌تر ببینیم که تفکر مسیحیت صهیونیستی چه جاهایی با تفکر صهیونیسم یهودی یا به عبارت دیگه با تفکر دولت غاصب اسرائیل همراهی میکنه. در واقع میخواییم به نوع حمایت هایی که از اسرائیل میشه بیشتر بپردازیم. در وهله اول این ارتباط مربوط به حمایت از اونها در قلمروهای مختلف هست. یعنی وقتی میگیم قلمروهای مختلف، این حمایت ممکنه حمایت سیاسی باشه، حمایت اقتصادی باشه، حمایت نظامی باشه، ولی اون قسمتش که میخوام بیشتر رو تاکید بکنم حمایت‌های رسانه‌ای قابل توجهی رو ما میبینیم که از کشور اسرائیل انجام میدن. شاهدش اینه که گاهی به قول خودمون تک کلامی داریم که جای خلاصه جلاد و شهید عوض میشه، اینقدر حجم تبلیغاتی سنگینه که میبینیم کشورهایی که محور مقاومت هستن اونها متهم هستن. یعنی اونقدر تبلیغات سنگینی انجام میدن که گویی اسرائیل یک کشور مظلومی است که مورد در واقع هجوم قرار میگیره. همش انگاری ترسی از این دارن که قراره که کشورهای اسلامی به اونها حمله کنن. این نشانه اون حجم تبلیغات سنگینی است که اتفاق میفته. خب ببینید این حمایت به عنوان مثال یه چیزی که خب حداقل برای ماها که به هر حال به نوعی درگیر این منازعات هستیم روشنه، اینه که ما یک نژاد پرستی مشخصی رو میبینیم. منتها خب اجازه داده نمیشه که این نژاد پرستی، این تبعیض نژادی تو رسانه‌ها خودش رو نشون بده. وگرنه ما موارد زیادی میبینیم که حتی ممکنه سازمان ملل متحد موضع گیری کرده باشه، ممکنه افراد آکادمیک موضع گیری کرده باشن، حتی ممکنه در واقع کشیشان یا اسقفان موضع گیری کرده باشن، اما اینا اجازه این که خیلی رسانه‌ای بشه وجود نداره. حالا من به عنوان مثال اشاره میکنم به دیدگاه اسقف اعظم دزموند توتو که نسبت در واقع تبعیض نژادی که در اسرائیل اتفاق افتاده رو میاد با آفریقای جنوبی مقایسه میکنه، چون خودش مال اون منطقه هست و میاد تبعیض نژادی کشور اسرائیل رو با تبعیض نژادی و با آپارتایدی که قبلن در کشور آفریقای جنوبی بود مقایسه میکنه و اشاره میکنه که من در همه دیدارهایم از سرزمین مقدس عمیقا اندوهگین شدم، چرا که بسیاری از رخدادهای آنجا مرا به یاد وقایع فراوانی انداخت که برای ما سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی تحت آپارتاید رخ داد. من شاهد تحقیر فلسطینیان در ایستگاه‌های بازرسی بودم. من صحنه‌هایی را دیده یا شنیدم که در سرزمین مقدس به طور روزمره اتفاق می‌افتد. یا باز حتی گاهی وقتا در بین خود یهودیان آدمای منصفی پیدا میشن که به این وضعیت اعتراض میکنن. شخصی استاد یهودی به نام یوری دیویس کتابی داره تحت عنوان اسرائیل کشوری آپارتاید، یعنی حتی وجدانهای بیدار در بین خود یهودیان هم نمیتونند تحمل بکنند اون نجات پرستی اونها رو. اما میبینیم رسانه هایی که به هر حال میتونیم بگیم خودشون رسانه های صهیونیستی هستند، چهره دیگه میخوان از اسرائیل نشون بدن. نکته دیگه که داریم در مورد جریان مسیحیت صهیونیستی اشاره میکنیم اینه که به وضوح و کاملا آشکار در کنار رژیم اشغالگر قدس می ایستند و هیچ ابایی ندارند که کاملا آشکار به این حمایت اذعان بکنند. خب یه بخشیش به خاطر همینجوری که قبلا هم اشاره کردم فضاهای تبلیغی و رسانه‌ای است که اتفاق می افته، یه بخشیش به خاطر نفوذ کلام مبلغانی است که از نفوذ کلام خودشون استفاده می کنند تا به گونه‌ای نشون بدن که گویی مسیحیان پروتستانی وظیفه‌شون حمایت از کشور اسرائیل هست. در سال 2000 مقاله‌ای تحت عنوان نامه سرگشاده به مسیحیان پروتستان انجیلی از یهودیان حامی عیسی منتشر میشه که اونجا تأکید میکنه که اکنون زمان آن است که در کنار اسرائیل بایستید. برادران و خواهران گرامی مسیحی، قلبهای ما از این که صحنه‌های خشونت و خونریزی را در خاورمیانه مشاهده میکنیم محزون است. بنابراین حمایت ما برای بقای اسرائیل در این زمانه تیر و تار باید قطعی باشد. اکنون زمان آن است که مسیحیان در کنار اسرائیل باشن. و اینجور در واقع برنامه ها منجر به شکلگیری یک گروه فشار میشه. یعنی مبلغان و نظریه پردازانی که حالا یا خودشون احساس وظیفه میکنن و دیگران رو تشویق میکنن به حمایت از اسرائیل، اینها باعث شده که بتونیم اسمشو بذاریم گروه فشار صهیونیستی که رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و همچنین کسانی که در کنگره آمریکا هستن، اینها چاره‌ای جز همراهی با اونها ندارن. که همونجوری که در جلسه پیش یه سوالی مطرح شد که به نظر میاد که ریاست‌های جمهور ایالات متحده تحت تأثیر هستن، از روزولت تا آیزنهاور تا کندی تا جانسون تا نیکسون تا میرسیم به کارتر و ریگان و بوش و کلینتون و حالا بوش پدر و پسر و ترامپ، همه اینها خلاصه چه مستقیم چه غیر مستقیم تحت تأثیر به هر حال لابی های صهیونیستی هستند. وقتی هم میگیم لابی صهیونیستی، همجور که اشاره کردم خیلی دیگه فرق بین صهیونیسم یهودی و مسیحی نیست و اگر یه جاهایی صهیونیسم مسیحی دو آتیشه تر نباشه، کمتر از اونها چیه؟ نیستن. به خاطر همینه که میبینیم تا جایی که ما به یاد داریم سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یه بخش زیادش متوجه خاورمیانه و به خصوص حمایت از اسرائیل بوده. و جریان‌های گاهی در ایالات متحده آمریکا شکل می‌گیره اصلا به قصد اینکه بتونن رئیس جمهور رو اونها انتخاب بکنن، که جریانی به نام ائتلاف وحدت ملی برای اسرائیل خلاصه کاری است که صهیونیست‌ها انجام میدن و یک سازمان قدرتمند هم هست و هدفشون اینه که به لحاظ رسانه‌ای از منافع اسرائیل در واقع دفاع بکنند و فضای ایالات متحده آمریکا رو تحت تأثیر قرار بدن. همینجوری که جلسه پیش سوالی مطرح شد و من پاسخ دادم که فقط اینجور نیست که جمهوری خواهان حمایت بکنند از این تفکرات، اونها به گونه‌ای هزینه میکنن که هم جمهوری خواهان رو مدیون خودشون بکنن، تحت تأثیر قرار بدن، و هم دموکرات ها. یعنی یه جوری که خلاصه هر دو تا حزب مهم و تأثیرگذار ایالات متحده رو اونها تحت تأثیر خودشون قرار بدن، به گونه‌ای که روزنامه هارتس میگه که 60% کمک های مالی به دموکرات ها از منابع یهودیه. عرض کردم که در واقع جمهوری خواهان بیشتر همراهی میکنن، ولی اینجوری نیست که کاری به دموکرات ها نداشته باشن، حتی جریان دموکرات را هم حمایت میکنن که اگر اون کاندیدای مورد نظرشون در حزب جمهوری خواه به نتیجه نرسید، اون یکی هم همچنان مدیونشون باشه. باز از جمله کارهایی که اتفاق افتاده که مثل چیزایی میمونه که ما گاهی اسمشو میذاریم کارهای فرهنگی یا فرهنگسازی، یکی از اتفاقاتی که افتاده و باعث میشه که به مرور در ذهن و دل مسیحیان آمریکا نفوذ بکنن اینه که تورهای گردشگری و زیارتی به اصطلاح راه اندازی میکنن. خب به هر حال هر یهودی بر اساس اون قرائتی که از کتاب مقدس داره، نام مکانهایی که از نظر اونها مقدس هست توی کتاب مقدس اومده، خب یه بخش قابل توجهی از اون در منطقه فلسطین اشغالی هست. شهرهای مثل اورشلیم، بیت لحم، کوه زیتون، هبرون و مانند اون، خلاصه مکانهایی که برای مسیحیان قداست داره رو اینها میان تورهای گردشگری و زیارتی را میندازن که هم استفاده اقتصادی برای اونها داره که سود سرشاری ازش میبرن و خودشون به عنوان طلای گردشگری ازش نام میبرن، و از اون مهمتر این تورهای گردشگری باعث این میشه که کسانی که از این سرزمین بازدید میکنن توجهشون بیشتر جلب بشه و انگیزه کسانی که این تورها رو راه اندازی میکنن حمایت از یهودیان هست، حالا چه اونایی که مقیم در کشورهای مختلف هستن چه در سرزمین اشغالی. و خب نکته دیگه که قبلا اشاره کرده بودیم، تسهیل مهاجرت یهودیان از روسیه و اروپای شرقی بوده به سرزمین فلسطین، که خب از سال 1980 به این طرف آژانس‌های صهیونیستی خلاصه تو این قسمت حتی هزینه در واقع مهاجرت به اسرائیل رو اونها چیه تأمین می‌کردن و حمایت گسترده‌ای بود. بحث دیگه‌ای که در مورد همراهی تفکر مسیحیت صهیونیستی با اسرائیل هست، تداوم شهرکسازی ها در کرانه غربی هست که قبلا هم اشاره کردم که بر اساس اون ادعای نیل تا فرات و بر اساس اون مواردی که گاهی مورد منازعه هست و حتی تو برخی پیمان های صلح قرار میشه که کشور اسرائیل ادامه نده شهرکسازی رو، بیشتر تصرف نکنه سرزمین های فلسطینیان رو، میبینیم که خلاصه این تداوم شهرکسازی ها همچنان مورد حمایت اونها قرار داره. مورد دیگه که کم و بیش بهش اشاره کردم، اعمال فشار برای به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس هست. خب میدونید که اون چیزی که در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شد، گرچه بخشی از این منطقه فلسطین به اسرائیل واگذار شد، اما قرار بر این بود که بیت المقدس در تصرف و انحصار اونها نباشه، یعنی بنابر این بود که بیت المقدس یه منطقه بی‌طرف باشه. اما از قدیم الایام طمع در واقع کشور اسرائیل و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن این بود که بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل باشه. خب میدونید که الان به اصطلاح شهر مثلا عادی تل آویو پایتخته و از آرزوهای دیرینه هم صهیونیسم یهودی و هم صهیونیسم مسیحی این بوده که بیت المقدس به عنوان پایتخت دولت اسرائیل باشه و به شکل انحصاری میخواستن مال خودشون باشه، یعنی هیچ گونه حقی نمیخواستن برای مسلمانان یا حتی مسیحیان ساکن فلسطین چیه قائل باشن. و مسیحیان صهیونیست خلاصه با هر گونه پیشنهادی که بخواد بیت المقدس رو به عنوان یک مرز مشترک، یک منطقه مشترک که دیگران هم سهمی از اون داشته باشن، اینها چیه قبول نداشتن و تلاش میکردن که دولتهای غربی رو تشویق بکنند که سفارت خونه های خودشون رو بیت المقدس انتقال بدن تا این به مرور زمان به معنای رسمیت بخشیدن به این باشه که بیت المقدس پایتخت اسرائیل هست. که در سال 1997 ده تا از رهبران پروتستان انجیلی از جمله شخصی به نام پتر رابرتسون که قبلا در موردش صحبت کردم و گفتم یک شبکه رادیو تلویزیونی قدرتمندی داره و همچنین جری فالوول، اینها کسانی هستند که میان اعلامیه ای رو امضا میکنند و تصریح میکنند که اورشلیم باید پایتخت باشه. میگن ما رهبران مذهبی و مسیحی امضا کننده زیر که به صورت هفتگی با بیش از 100 میلیون مسیحی ارتباط داریم مباهات میکنیم که مشترکاً از حاکمیت مستمر کشور اسرائیل بر شهر مقدس اورشلیم حمایت کنیم. ما از تلاش های اسرائیل برای آشتی با همسایگان عرب آن پشتیبانی میکنیم، اما معتقدیم که اورشلیم یا هر بخش از آن در روند صلح قابل مذاکره نیست. میگن ما صلح رو قبول داریم اما خود بیت المقدس میگن قابل مذاکره نیست. اورشلیم باید به عنوان پایتخت ابدی یهودیان یک پارچه باقی بماند. خب پس تحت فشار قرار میدادن هم دولت خود آمریکا و هم برخی کشورهای غربی رو که سفارتخونه‌هاشون رو به بیت المقدس منتقل بکنند و این خوشخدمتی رو دونالد ترامپ انجام میده که در می 2014 یعنی در 24 اردیبهشت 1397 دونالد ترامپ دستور میده که سفارت آمریکا به بیت المقدس انتقال پیدا بکنه و میگه که این اتفاق باید سالها پیش رخ میداد. عجیب. بعد خلاصه نکته جالب و عجیب اینه که ادعا میکنه انتقال سفارت بزرگترین امید ما برای برقراری صلح در منطقه است. اینو دیگه نمیدونیم چیکارش باید بکنیم که در واقع ادعای صلح طلبی میکنن. باز از جمله مواردی که جریان مسیحیت صهیونیست در کنار اسرائیل قرار میگیره حمایت از بازسازی معبد سلیمان هست. خب میدونید که به هر حال دسیسه میکنن گاهی به بهانه حالا نمیدونم گاهی اکتشافاتی رو میخوان انجام بدن، گاهی بهانه هایی برای تخریب مسجد قبة الصخره دارن و ادعاشون اینه که چون تو پیشگویی ها اومده که قبل از اومدن عیسی مسیح معبد مورد اهانت قرار میگیره، اینها خلاصه طرفدار این هستن که باید معبد سلیمان خلاصه تجدید بنا بشه و به شکل قدیم و با اون رسم و رسوم تقدیم قربانی در کهانت قدیم چیه انجام بگیره. نکته دیگه که باز کم و بیش بهش اشاره کرده بودم بحث مخالفت با صلح و تسریع آرماگدون هست. یعنی راههایی رو که به صلح می انجامه باش مخالفت میکنن و گویی دارن زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه هر چه زودتر اون جنگ اتفاق بیفته، که این رو به هر حال با نفرت پراکنی با اظهار انزجار از جهان عرب از جهان اسلام خلاصه این دیدگاه های خودشون رو چیه دنبال میکنن. همپیمانی که آمریکا و اسرائیل داره به گونه ایست که برخی از صهیونیست های مسیحی میگن آمریکا و اسرائیل مانند دو قلو هستن که نه تنها به واسطه منافع مشترک بلکه مهمتر از آن به واسطه بنیانهای دینی همانند به یکدیگر مرتبطن، یعنی از هر دو تا ظرفیت استفاده میکنن، هم از ظرفیت سیاسی منافع در واقع مشترک روش تاکید میشه و هم به اعتبار مبانی دینی که میتونه مشترک باشه. به هر حال کشور آمریکا در کنار اسرائیل خودش رو یک متحدی در نظر میگیره که گویی غیر اونها یه جهان شیطانی است و خلاصه خودشون رو جبهه خیر و دیگران را جبهه شر قلمداد میکنن که به نوعی خلاصه همجور که قبلا هم اشاره کردم کشورهای جهان اسلام رو در کنار کشورهایی که تفکرات کمونیستی دارند جبهه شر تلقی میکنن، که خب میدونید این تفکرات کمونیستی یه بخشش به شوروی سابق برمیگشت، یه بخشش ممکنه برخی کشورهای آمریکای لاتین رو که با به هر حال مخالفتی با سلطه آمریکا دارن، چون حالا اونا هم برخیشون تحت تأثیر تفکرات رهای بخش یا تفکرات کمونیستی هستن، اونا را هم میتونه در بر بگیره. خب همطور که اشاره کردم مسیحیان صهیونیست نسبت به اعراب اظهار انزجار و بیزاری میکنن و به نوعی خلاصه با تعابیر خیلی نامناسب حتی گاهی تعبیر مثلا وحشی رو برای ملت‌های عرب و حتی مسلمان گاهی به کار می‌برن. در بسیاری از فیلم‌های هالیوودی میشه ترسیم خشونت رو به نام اسلام دید، یعنی به ندرت یا شاید اصلا پیدا نشه فیلمی که وقتی میخوان چهره ای از یک مسلمان یا چهره ای از یک عرب نشون بدن در واقع اون شخصیت مثبتی باشه، یعنی وقتی چهره ای نشون میدن معمولا چهره ای منفی و خشن به تصویر کشیده میشه. خب اینها بر اساس همون باورهای خودشون حقوق انسانی فلسطینی ها رو انکار میکنن و گاهی میشه اسمشو گذاشت نوعی پاکسازی قومی انجام میدن و حتی گاهی دست از تظاهر هم بر میدارن. حالا گاهی وقتا ممکنه به اسم صلح یک ظاهر فریبی انجام بدن، اما گاهی اون مقدار را هم حاضر نیستن انجام بدن. به عنوان نمونه شخصی به نام کهن قائم مقام کلیسای مسیح اورشلیم میگه تساوی یا مشارکت میان یهودیان و اعراب در اسرائیل یا مناطق اشغالی غیر قابل دفاع است. و تعبیر بیگانه، خب میدونید که در کتاب مقدس خب زمانی که قرار به اصطلاح بنی اسرائیل برن سرزمین کنعان رو بگیرن، کنعانیان به عنوان مشرکان و کسانی که در برابر خدا باوری هستند، تعبیر بیگانه در کتاب مقدس برای کنعانی ها استفاده شده. حالا اینا میان اون واژه بیگانه ای رو که در کتاب مقدس استفاده شده برای چه کسانی به کار برن؟ برای کسانی که ساکنان فلسطین هستن. برای فلسطینیان از واژه بیگانه استفاده می کنن و به هر حال اون منفعت طلبی و زیاد خواهیشون باعث شده که گویی چشم خودشون رو ببندن. خب آیا مسلمانانی که ساکن فلسطین هستن، مسلمانانی که از نسل ابراهیمن، مسلمانانی که حالا ولو اینکه اونها باورهاشون قبول نداشته باشن خدا باور هستن، اینها آیا سزاواره که بیان تعبیر بیگانه ای رو که کتاب مقدس برای مشرکان، برای کنعانیان استفاده شده بود، بخوان برای مسلمانان استفاده کنن و از اون بالاتر تعبیر شیطانی رو به مسلمانان نسبت بدن؟ که خب این تعبیر بعد از داستان فاجعه 11 سپتامبر 2001 بهانه ای شد برای اینکه با خیال راحت از این تعبیر استفاده بکنن و بهانه ای شد برای اینکه به نام مقابله با تروریسم اون چیزی که اتفاق افتاده بود رو به نام مسلمان ها تمام کنن و شروع کنن به مبارزه با مسلمانان. به بهانه مبارزه با تروریسم میخوان با مسلمانان چیه مقابله کنن، که در خیلی از کشورهای غربی ما تبعاتش رو مشاهده کردیم. خب این دشمنی که مسیحیت صهیونیست با جهان اسلام داره باعث شده که در مقام عمل دست به اقداماتی بزنن. پس نکته اول این که میان جهان اسلام رو دشمن خودشون فرض میگیرن و بعد با این دشمن فرضی شروع میکنن به مقابله کردن. ببینیم که این دشمنی و مقابله با مسلمانان در چه مواردی اتفاق میفته. مورد اولش اینه که تا جایی که بتونن دست به تخریب و تضعیف اسلام میزنن. خب میدونید که به هر حال مواجهه اسلام و مسیحیت در طول تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی داشته و تا قرن‌ها تلقی مسیحیان این بود که دین اسلام رقیب اونهاست. یه دین اسلام رو به عنوان یک دین بدعت‌گذار میشناختن. حالا یه بخشی از این خصومت برمیگرده به فتوحات صدر اسلام، یه بخشش برمیگرده به جنگ‌های صلیبی که خود مسیحی‌ها اون رو راه انداختن. ولی خب به مرور زمان در واقع میشه گفت که اون نگاه خصمانه کنار رفت و حتی دوره‌های جدلی و مناظره‌ای کنار رفت و میشه گفت که ما حتی وارد یک پارادایم دیالوگی و گفتمانی شده باشیم و ما در میان اکثریت مسیحیان میتونیم بگیم که اون خصومت و کینه‌ای که در گذشته وجود داشته وجود نداره. حالا جریان مسیحیت صهیونیستی اون جریانی است که نمیخواد بذاره که یک رویکرد گفتگویی بین جهان اسلام و مسیحیت رخ بده. بنابراین تا جایی که بتونه از هر حربه‌ای که بتونه استفاده بکنه علیه اسلام و مسلمانان چیه استفاده میکنه، که یک موردش همون بحث تضعیفه. تضعیف که میگیم خب ممکنه ما تو خیلی از رسانه ها فیلم هایی که تولید میشه و مانند اون تا حالا هم اجمالاً اثراتش رو دیده باشیم، همون چیزی که یه وقتی مقام معظم رهبری به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد میکردن، اینکه باورهای دینی تخریب بشه. اینی که خب ما عملاً داریم میبینیم گاهی در بین مسلمانها چقدر تونستن نفوذ کنن، رخنه کنن و گاهی مباحث اعتقادی رو تحت تأثیر قرار بدن. خب پس یک قسمت از ابراز دشمنی اینه که تا جایی که بتونن تخریب بکنن. امروز تو فضاهای مجازی بسیاری از کلیپ‌هایی که دیده میشه کاملا مشخصه که هدفمند تولید شده، باورها رو مورد هجم قرار میده، سست میکنه ایمان افراد رو. خب اینها باید یه جایی تقضیه بشه، اینا باید بالاخره یه اتاق فکرهای پشتش باشه، یه جاهایی باید هزینه بکنن. خب جریان مسیحیت صهیونیستی از جمله جاهایی است که با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی گسترده میبینیم دست به تخریب میزنن. یه جاهایی تخریب میکنن، خیلی از اهانتهایی که میشه تحت تأثیر همین تفکر هست. یه جاهایی در واقع میخوان قبح شکنی بکنن نسبت به مقدسات، اهانت میکنن، حالا چه به صورت کاریکاتور چه به صورت آتش زدن مثلا قرآن و مانند اون. اینها چیزیست که یه اتاق فکرهایی پشتش هست که تضعیف بکنه و یه جورایی تخریب بکنه این باورها رو. پس جایی که خودش رو نشون میده یه قسمتیش تخریب باورهاست، قسمت دیگه‌ای که اونها دست به عمل میزنن تضعیف کشورهای مسلمان هست. خب به هر حال کاملا روشنه که اگر مسلمانان قدرت داشته باشن اونها نمیتونن هر کاری انجام بدن. به خاطر همین تا جایی که بتونند جلوگیری میکنن از اینکه کشورهای مسلمان قوی باشن. چطور ممکنه کشورهای مسلمان قوی باشن؟ وقتی با هم اتحاد داشته باشن. خب وقتی با هم اتحاد داشته باشن، وقتی جهان اسلام دارای یک قدرت عظیم باشه با بیش از حدود 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان، خب اونها نمیتونن به هر شکلی که بخوان با جهان اسلام عمل بکنن. خب به خاطر همین تا جایی که بتونن همون سیاست قدیم انگلیسی که تفرقه بنداز و حکومت کن، بر اساس همون سیاست انگلیسی تا جایی که بتونن نفاق و دشمنی و کینه و کدورت بین کشورهای اسلامی میاندازن. خب شما نگاه بکنید نزاعی که بین عربستان و جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتاد، خب سودش به نفع چه کسی بود؟ و اینی که حالا تا حدی الان یک مسالمتی ایجاد شده، خب این به نفع جهان اسلامه. وقتی عربستان به اسرائیل نزدیک بشه، خب مسلمه که جهان اسلام چه ضربه هایی رو متحمل میشه. خب بنابراین اینا تا جایی که بتونن باید حالا یا به بهانه اختلاف شیعه و سنی یا به بهانه نمیدونم مخازن نفت و گاز و انرژی بین کشورهای اسلامی چیکار کنن؟ ایجاد نزاع بکنن و یه جاهایی اگر زورشون برسه برخی کشورهای اسلامی رو میخوان تجزیه بکنن. بعدشون نمیاد که مثلا یه قسمتی از شمال عراق رو با مرکزیت کرکوک به بهانه اینکه اهل سنت اونجا هستن یا نمیدونم کردها در فلان منطقه هستن تجزیه کنن. بعدشون نمیاد که خلاصه جمهوری اسلامی ایران، خب از قدیم الایام بحثی که برای دموکرات ها و اونها مطرح بود اینکه نمیدونم کردها فلان مستقل بشن، یا تو این اختشاشات، جریان اختشاشات صراحتا از تجزیه ایران سخن به میان می اومد. خب اینا به خاطر چی؟ اینه به خاطر همون اتاق فکرها و سیاستهایی است که هر چه ممکنه بین کشورهای جهان اسلام تفرقه بندازن تا این تحلیل بره قوای اونها، و به خصوص کشورهایی که محور مقاومت هستند، سوریه، لبنان، ایران. خب میبینید چرا نمیذارن روی خوش ببینن این کشورها؟ چرا نباید اینا آرامش داشته باشن؟ چرا نباید قدرت اقتصادی داشته باشن؟ چون هر چه قدرت اینها بیشتر باشه به هر حال کار اونها دشوارتر میشه، و به خاطر همین هر گونه ضربه‌ای که بتونن بزنن میزنن. حالا این ضربه ممکنه نظامی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، این ضربه تضعیف باورها باشه، ممکنه حذف و ترور شخصیت‌های هسته‌ای و مانند اون باشه که خود ما نمونه‌هاش رو چیه دیدیم. مورد دیگه که مختص مسیحیت صهیونیستی نیست، اما یکی از جریان‌هایی که به شدت حمایت می‌کنه از جریان تبشیر، مسیحیان صهیونیستی هستن. خب دوستان کم و بیش با بحث تبشیر آشنا هستن و میدونم که یکی از نشست‌هایی که برگزار شده مربوط به تبشیر هست. جریان‌های مختلفی به هر حال به عنوان جریان‌های تبشیری بوده از قدیم الایام، کاتولیک‌ها، بعداً پروتستان‌ها، جریان‌های مختلفی بوده و امروزه یکی از پایگاه‌هایی که فعالیت تبشیری می‌کنن در مورد جهان اسلام از طرف مسیحیان صهیونیستی آمریکا تقضیه میشن. حالا مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی گاهی وقتا ممکنه که به صورت مستقیم، خب مستقیم که میگم اینه حضور فیزیکی مثلا در خیلی از کشورهای اسلامی نمیتونن داشته باشن، خب میان پایگاه‌هایی رو در اطراف این کشورها قرار میدن که از اون طریق بتونن خلاصه اهداف تبشیری خودشون رو چیه دنبال بکنن. باز از جمله مواردی که و از جمله حرکت‌های خصمانه‌ای که دارن و بیشتر در فضای رسانه‌ای مطرح هست، بحث اسلام حراسی هست و به خصوص حالا بعد از اون حادثه 11 سپتامبر 2001 مسیحیان بنیادگرا و صهیونیست آمریکا این رو بهانه‌ای قرار دادن برای حمله به مسلمانان. و شخصی به نام هال لنسی میگه مسلمانان تنها خواستار نابودی رژیم صهیونیستی نیستند، بلکه آنان در نظر دارند فرهنگ یهودی مسیحی را که زیر بنای فرهنگ تمدن غرب به شمار می رود نابود کنند. یعنی در واقع یه حجمه سنگین تبلیغاتی رو علیه اسلام و مسلمانان دنبال میکنن، حالا چه از زبان سیاستمدارانشون مثل جورج بوش، و بعد از جریان حادثه 11 سپتامبر جورج بوش میاد از 3 کشور از جمله ایران و عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام میبره. خب این از زبان در واقع سیاستمدارانشون و نمونه‌های متعددی رو از زبان مبلغان دینی بیان کردیم. حالا این حراس رو از چه جهت؟ همینجوری که هال لنسی گفت، انگاری مسلمان‌ها میخوان که هر آن چیزی رو که زیر بنای فرهنگ تمدن غرب هست چیه به هم بریزن. انگاری میخوان بگن یه افراد بدوی نمیتونن تمدن غرب رو تحمل کنن، میخوان همه چیز رو ویران کنن. خب بهانه هاشون چیه؟ بهانه هاشون بمب هسته‌ای، که حتی اسمش هم ممکنه بذارن بمب هسته‌ای اسلامی. در حالی که بسیاری از کشورها سلاح‌های هسته‌ای دارن، ایرانی که صراحتن اعلام میکنه نمیخواد بمب هسته‌ای داشته باشه، به بهانه سلاح هسته‌ای میبینین چقدر تحت فشار قرار میگیره و اون حجم تبلیغاتی سنگین علیه اسلام، علیه مسلمانانی که ممکنه روزی به چنین سلاحی دست پیدا بکنن، علیه دینی که ممکنه به صلاح اسلام سیاسی باشه، به هر بهانه اینها رو مورد حجمه قرار میدن و تصویری که ارائه میکنن گویی اولا که میان افرادها و خشونتهای جریانهایی مثل بن لادن، داعش، طالبان و مانند اون رو، اینها رو نمایندگان اسلام معرفی میکنن و اون وقت میگن که آره این تفکر بنیادگرایانهی که وجود داره با دموکراسی نمیسازه، با تمدن نمیسازه، با آبادانی و مانند اون چیه نمیسازه. به هر حال میبینیم که تو اون داستان بن لادن این رو به عنوان نماینده اسلام معرفی کردن و تبلیغات سنگینی علیه مسلمان ها خلاصه برا انداختن. خب با توجه به این که عرض کردم گاهی میان مصداق یابی میکنن برای اتفاقات آخرالزمان، اتفاقاتی که قراره در آرماگدون رخ بده، خب باید بر اساس اون پیشبینی که میکنن که جنگ هسته‌ای رخ میده، خب باید یه جوری هر طور شده خلاصه این انگ اتمی و هسته‌ای بودن رو به کشور جمهوری اسلامی ایران چیه بچسبونن تا بهانه بیشتری برای مقابله داشته باشن، تا بهانه بیشتری داشته باشن که افکار عمومی کشور خودشون رو بتونن متقاعد کنن که ما داریم خدمت میکنیم که با یه همچین کشورهای در حال جنگ هستیم. اتفاق دیگه‌ای که در مباحث سیاسی رخ میده تحت تأثیر لابی‌های صهیونیستی یهودی و مسیحی، طرح‌هایی است که گاهی تحت عنوان طرح خاورمیانه بزرگ، نظم نوین جهانی و مانند اون، اینا همه به هر حال تو اتاق فکرهایی که جریانهای صهیونیستی داشتند براش نقشه کشیده شده که بتونن در واقع یه جوری به نفع اسرائیل به اصطلاح جهت بدن، همپیمانان اسرائیل رو زیاد کنن. حالا این همپیمانی ممکنه کاملا مستقیم و آشکار باشه، مثل همین ارتباطی که خب اسرائیل با آذربایجان برقرار کرده که اومدن در کنار مرز ما خلاصه مستقر هستن، و حالا لافهایی که ممکنه کشور آذربایجان بزنه، فکر میکنه حالا به پشتوانه اسرائیل چنین و چنان خواهد شد. اینها اتفاقاتی است که میفته، یعنی سعی میکنن حالا گاهی وقتا به بهانه پیمان ابراهیم، به بهانه‌های مختلف، پشت پرده صحنه این باشه که کشورهای اسلامی رو یه جوری همسو قرار بدن. یعنی اون حق طلبی که در بین کشورهای اسلامی وجود داره برای دفاع از حق فلسطینیان، اینها به نفع کشور اسرائیل چیه؟ خاتمه پیدا کنه. حالا به هر حال اینا میخوان به شکل‌های مختلف، حالا یا حضور فیزیکی داشته باشن یا اینکه روابط بالاخره اقتصادی و مانند اون به گونه‌ای باشه که اونها همچنان بتونن نفوذ داشته باشن. و خب حالا طبیعتاً وقتی قراره یه طرحی به اسم نظم نوین جهانی، به اسم خاورمیانه بزرگ و مانند اون را بیفته، طبیعتاً آمریکایی‌ها تو این قسمت عملگرایانه، حتی تو بحث‌های آکادمیک هم ممکنه این بحث‌ها رو چیه به محافل دانشگاهی ببرن و بتونن از اون طریق افکار عمومی خودشون رو توجیه بکنن. و به هر حال با کوبیدن بر طبل اسلام حراسی سعی می‌کنند افکار عمومی خودشون رو به هر حال چیه متقاعد کنن. و البته شعارهای زیبایی هم مطرح می‌کنن، یعنی از باب اینکه این نظم نوین جهانی یا خاورمیانه بزرگ قراره که زمینه رو برای رشد و آبادانی مطرح کنه، به اصطلاح آماده بکنه زمینه را برای برون رفت از عقب ماندگی، که خب آدم یاد چی میفته؟ واژه استعمار یعنی طلب عمرانی، چیزی که زمانش گذشته اینو میشه اسمش گذاشت استعمار نوین. اسم استعمار قدیمی این بود که یک کشوری، حالا فرانسه میرفت فلان کشور آفریقایی رو میگرفت، انگلستان میرفت مثلا هندوستان رو تصرف میکرد و خیلی کشورهای دیگه. استعمار کهن این بود که اینها عملا میرفتن یک کشوری رو تصرف میکردن به بهانه ای که ما میخوایم آبادانی ایجاد کنیم. حالا ممکن بود یه دوتا مدرسه یا یه دوتا بیمارستان هم بسازن، ولی ذخایر اونها رو ببرن. خب با توجه به استقلال طلبی که خیلی از کشورها داشتن، اون استعمار کهن رفت کنار. استعمار نوین اینه که بخوان غیر مستقیم در واقع اعمال نفوذ بکنن، به بهانه این که ما میخواییم شماها رو بالاخره رشد بهتون بدیم، ترقی بکنید و چنین و چنان. طرح خاورمیانه بزرگ، نظم نوین جهانی و مانند اون رو چیه مطرح میکنن. نکته دیگه‌ای که در مورد اقداماتی که جریان مسیحیت صهیونیستی انجام میده، سست کردن روابط جهان اسلام و جهان مسیحیت هست. من اشاره کردم که جریان مسیحیت صهیونیست جریان پرتعدادی نیست. خب اگر جهان اسلام بر اساس اون ایده گفتگوی ادیان دستیابی به صلح و همزیستی مسالمت آمیز بخواد با اکثریت مسیحی ها کنار بیاد، خب این به ضرر اونهاست. به همین خاطر خلاصه به هر بهانه‌ای میکوشن که مسلمانان رو به عنوان رقیب و به عنوان دشمن مسیحیان معرفی بکنن و از هیچ فرصتی خلاصه فروگذار نمی کنن که دائما مسلمان ها رو خلاصه به عنوان دشمن تلقی بکنن. خب من تا اینجا سعی کردم هم به لحاظ تاریخچه، هم به لحاظ باورها، هم به لحاظ حمایت‌های سیاسی که این جریان داره مطالبی رو بیان کنم. آخرین بحثی که اشاره می‌کنم اینه که خیلی خوب، حالا ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسانی که دغدغه داریم در مورد یه بخشش ممکنه باورهای خودمون باشه، بخشش ممکنه مباحث سیاسی اجتماعی باشه مثل دفاع از مظلوم و مانند اون، ما چه کار باید بکنیم در برابر یه همچین جریانی؟ اولا کار ساده نیست. اولا توجه داشته باشیم که برای اینکه اونها به چنین قدرتی دست پیدا بکنن قرنها تلاش کردن. خب این که میگم قرنها، خب دوستانی که با مباحث یهودیت و مسیحیت آشنا هستن خب میدونن که چه رابطه خصمانه بین یهود و مسیحیت بوده. کسانی که بهشون اجازه نمیدادن کمترین منصب دولتی رو داشته باشن، خب بالاخره از تو بازار خودشون رو به یه جاهایی رسوندن که امروزه قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا دست اونهاست. اون ایده های خودشون رو سالها روش کار کردن، حالا چه به لحاظ دینی چه به لحاظ های اجتماعی و مانند اون ادامه دادن. ما نمیتونیم یه دفعه فکر بکنیم که با یه برنامه ساده میتونیم حالا مقابله کنیم. در پایان جلسه قبل یک سوالی مطرح شد که پیشبینیمون چیه، به کجا می انجام این جریان. خب به کجا انجام میدنش به نوع فعالیت مسلمان ها داره، به نوع در واقع نگاه مسلمان ها داره که چقدر جدی باشن. آیا باری به هر جهت بالاخره زندگی داره پیش میره، یا اینکه میخوان یه اتفاق خاصی بیفته. من حالا اون چی که به ذهن خودم میرسیده چند نکته رو به عنوان بخش پایانی کتابم قرار دادم که چگونگی رویاروی مسلمانان با مسیحیت صهیونیستی اسمشو گذاشتم. اول جلساتی از این دست، آشنایی با جریان مسیحیت صهیونیستی که قطعا کافی نیست، ما فقط در حد این که یک کمی ذهنمون آشنا بشه با این مباحث. و عرض بکنم که بنده خودم به عنوان یک کسی که سالهاست دارم در فضای مسیحیت تدریس میکنم، ما نگاهمون نگاه دیالوگ بین الادیانه، نگاهمون نگاه گفتگوییه، نگاهمون نگاه همگرایانه است. به خاطر همین در ضمن صحبتام اشاره کردم که شاید تنها جریانی از مسیحیت که حالا ما نمیتونیم امید داشته باشیم به اینکه یه نگاه همگرایانه داشته باشیم مسیحیت صهیونیستی است. تنها جریانی که شمشیر از رو کشیده برای ما جریان مسیحیت صهیونیستی است، وگرنه ما به راحتی با اکثریت قریب به اتفاق مسیحیان میتونیم ارتباط دیالوگی داشته باشیم، کما اینکه داریم. با مسیحیان کاتولیک ارتباط داریم، با مسیحیان ارتدوکس ارتباط داریم، با بسیاری از مسیحیان پروتستان ما ارتباط داریم. پس این صحبت‌های ما به معنای مقابله با دین مسیحیت نیست. یک جریانی که بر اساس یک تفسیر حالا یا نادرست یا یک تفسیر ضعیف تونستن یک قدرتی رو به دست بیارن و به هر حال از خیلی از آموزه‌های اصیل دین خودشون هم شاید بشه گفت چیه دست برداشتن. خب پس گام نخست اینه که ما اول بتونیم کامل این جریان رو بشناسیم. یعنی وقتی ببینیم که این جریان ریشه دینی داره و صرفاً سیاسی نیست، خب طبیعتاً ممکنه نحوه مواجهه ما با اونها چیه، تفاوت‌های رو چیه داشته باشه. چطور میشه که اونها مراکز تحقیقاتی مختلفی چه به نام شرق شناسی، چه به نام اسلام شناسی، چه به نام شیعه شناسی دارن و حتی میبینید در خود کشور اسرائیل راجع به شیعه تحقیق میکنن. خب چرا ما نباید مراکز جدی داشته باشیم که بتونه در واقع خوب این جریان رو حلاجی کنه؟ پس این قدم اول. نکته دوم اون چیزی است که در واقع اونها دارن ضربه میزنن. به چی ضربه میزنن؟ به باورهای ما. به چی ضربه میزنن؟ به در واقع اصول اعتقادی. خب بنابراین ما باید به فکر تحکیم بنیانهای اعتقادی و عملی جامعه اسلامی خودمون باشیم. یعنی در واقع به راحتی صحنه رو واگذار نکنیم که مرتب آماج هجمه ها باشه. نکته سوم، حفظ و تقویت جهان اسلام، وحدت جهان اسلام رو ما باید در واقع بهش اهمیت بدیم، همون گونه که سفارش قرآنی است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یعنی چی؟ خب وقتی کشورهای اسلامی به خصوص زمامداران بسیاری از کشورهای اسلامی ممکنه که یه منافع دنیوی رو دنبال بکنن، حب و بغضهاشون برای خدا نباشه باعث اختلاف میشه. خب پس نکته سوم اینه که امت اسلامی باید به گونه ای عمل بکنن که به خاطر خدا تصمیم بگیرن و حفظ وحدت بهترین حربه برای مواجهه هست. نکته چهارم، تقویت قدرت نظامی. همون آیه قرآن که به عنوان آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته، این همون چیزیست که بازدارنده حملات به ما هست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که در ادامه آیه داره، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. یعنی اونقدر قدرت پیدا بکنید که واهمه داشته باشن. الان هم همینه. الان اگر کشور جمهوری اسلامی ایران دارای این قدرت نظامی نبود، بارها ممکن بود به کشور ما حمله شده باشه. خب پس باز باید قدرت نظامی کشور به گونه ای باشه که هیچ کسی به مخیلش خطور هم نکنه که بخواد اقدام نظامی داشته باشه در این مورد. از جمله اقدامات دیگه که میتونه اتفاق بیفته اینه که ما متاسفانه حضور چندانی در عرصه بین الملل نداریم. چندان حضورمون قابل توجه نیست، چشمگیر که بماند. خب ما باید با به اصطلاح جهان مسیحیت ارتباط داشته باشیم، باید بتونیم از زبان خودشون استفاده کنیم، از متن خودشون استفاده کنیم. همون کتاب آقای استیوان سایزر که به عنوان یک مسیحی داره نقد میکنه، ما از این گونه کتاب‌ها و منابع متعدد دیگه استفاده بکنیم که با توجه به منابع خود مسیحی بتونیم مبانی اعتقادی مسیحیت صهیونیست رو در واقع نقد کنیم و همراهانی داشته باشیم. دقت میکنید این نکته خیلی مهمه که ما بتونیم از خود جهان مسیحیت یارگیری داشته باشیم و این از راه‌های مختلف اتفاق میفته. یه قسمتش ممکنه در فضاهای دیالوگی اتفاق بیفته، قسمتش ممکنه که بتونیم کتاب‌های منتشر کنیم. البته یه قدری دشوار مقالات پژوهشی که با رویکرد سوگیرانه خاصی که ما داریم بعیده که قابل نشر باشه، یعنی اجازه نشر شاید بهش ندن. حالا به صورت کتاب راحت تر امکانش هست، یا در برخی از نشریاتی که به هر حال ممکنه اعمال نفوذ کمتر روش بشه، ولی به هر حال ما باید حضور داشته باشیم و به یه فضای محدود خودمون اکتفا نکنیم. نکته دیگه اینه که ما خب قابل کتمان نیست که ما به لحاظ قدرت رسانه‌ای، قدرت رسانه‌ای در حد قدرت رسانه‌ای طرف مقابل چیه نداریم. ما باید چنان به قدرت رسانه‌ای دست پیدا بکنیم که بتونیم اون حجم‌های تبلیغات رسانه‌ای اونها رو چکار کنیم؟ خونسا بکنیم. ما هنوز نتونستیم آموزه‌های اسلامی رو اونگونه که هست معرفی کنیم. بخواد اونها، قدرت دست اونهاست، هر اون چیزی که خواستند به اسلام و به مسلمان‌ها چیه نسبت دادن. خب این حالا یه بخشی شاید همون تعبیر جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن و اون وظیفه‌ای که برای مبلغان اشاره کردن، یه قسمتش همینجا هم قابل استفاده است. یعنی ما هم در فضای درون جامعه اسلامی خودمون ممکنه احیانا کمکاری کرده باشیم، هم خارج از فضای جهان اسلام ما اون گونه که باید و شاید نتونستیم عمل بکنیم. به خاطر همین این اسلام حراسی به صورت خلاصه یه جریان جدی در اومده و تا ما قدرت رسانه‌ای نداشته باشیم شاید نتونیم بگیم بابا اینی که به ما نسبت میدن ما نیستیم. خب پس این هم جزو وظایف دیگه ما میتونه باشه. نکته دیگه در مورد نحوه رویارویی با اینجور اتفاقات، بالا بردن میزان تاباوری جامعه اسلامی هست. این میزان تاباوری که میگم ممکنه جنبه‌های اعتقادی داشته باشه، جنبه‌های سیاسی داشته باشه، فرهنگی داشته باشه، اقتصادی داشته باشه. به هر حال هر آن چیزی که اونها مورد هجمه قرارش میدن، ما باید ظرفیت خودمون رو بتونیم بالا ببریم. باید تاب و تحمل جامعه رو بتونیم بالاتر از اون چی که هست نگه داریم. تا پاشنه آشیل ما نشه، مشکلات اقتصادی پاشنه آشیل ما نشه که سر از اختشاش ها در بیاره، یا یه مسئله فرهنگی پاشنه آشیل ما نشه که منجر به یه منازعاتی بشه که جمع کردنش سخت باشه. به هر حال اینها به سادگی میسر نیست، نیاز به هر حال تأمل داره، نیاز به بررسی های جدی و واقع بینانه داره که در عرصه های مختلف آسیب ها رو بتونیم شناسایی کنیم تا جامعه اسلامیمون جامعه قدرتمندی باشه که با یک کمترین حادثه‌ای دچار مشکل نشه. نکته دیگه مقابله با مسیحیت تبشیری هست که خب البته بحث مسیحیت تبشیری رو قبلا هم یه اشاره کوتاهی بهش کردم و اون اینه که گرچه مسیحیان صهیونیستی فعالیت‌های تبشیری انجام میدن، ما باید باز گاهی بعضی اقداماتمون پیشگیرانه باشه. ببینید مثلا چیکار میکنن؟ مثلا در برخی کشورهایی مثل ترکیه، ارمنستان و مانند اون، اینا اصلا پایگاه‌های تبشیری دارن. یه ایرانی که برای سفر تفریحی میره، یه دانشجویی که برای سفر بالاخره دانشجوییش و مطالعاتیش میره، اینا در معرض تبشیرن. خب قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما باید این آگاهی بخشی رو انجام داده باشیم، یا به هر حال راه‌های نفوذ اونها با توجه به شناسایی استراتژی‌هایی که اونها دارن که در مباحث میسیولوژی یا علم تبشیر جدید مطرح کردن و بیشتر هم کار اوانجلیکال های آمریکایی هست، خب ما اونها رو بشناسیم، استراتژی هاشون رو، شگرد هاشون رو، روش هاشون رو، و به خصوص اونجاهایی که ناظر به کشورهای اسلامی اونها رو طراحی کردن که بتونیم اگر زورمون نمیرسه که اون پیام رو به خارج از جهان اسلام برسونیم، حداقل اون مقداری رو که داریم از دست چیه ندیم. و آخرین نکته‌ای که در لابلای صحبتام هم بهش اشاره کرده بودم، همپیمانی با آزادی خواهان جهان هست. یعنی در واقع در برابر سلطه طلبی ها، در برابر ظلم ها، در برابر زیاد خواهی هایی که اندیشه های صهیونیستی دارند، راهش اینه که با آزادی خواهان جهان همپیمان بشیم. و حالا این آزادی خواهان که میگیم اعم از مسلمان و غیر مسلمان هست. در بین مسیحیان آدمای منصف زیادن، حتی در بین یهودیان هستن افرادی که ما باید با آزادی خواهان جهان. خب میبینید گاهی وقتا ما برای مقابله با ایالات متحده آمریکا، میبینید با برخی از کشورهای آمریکای لاتین ممکنه همپیمان باشیم. خب اینا یه قسمت هایش میتونه باشه که خب البته نیاز به تأملات بیشتری داره. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم و اگر احیانا سوالی هست در خدمت شما هستم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی عرض خدا قوت داریم خدمت رسول محترم. واقعا زحمت کشیدید. باعث کدامیم شد خستم شدید. اینجا که تمامت رو بیدید باشید. همچنین به دانش پژوهان و فرهیختگان گرامی که ما رو همدلی خواسته چند تا سوال مده اگر روزه بودید من از خدمت میده
بفرمه.
یکی از مباحثی که چند تا دوستان مطرح کردن بحث ارتباط بین مسیحیت صهیونیستی با بحث کابالا یا فراماسونری و امثال اینها. خواهم این ارتباط ما بین اینها وجود داره؟
راستش جواب دقیقی نمیتونم بدم چون من تو قسمت فراماسونری خیلی کاری انجام ندادم، نمیتونم پاسخ دقیقی به این سوال بدم.
بعد سوال بعدی که مطرح شده بحثایی که در مورد فعالیت های اینها پیرامون خود بحث محدودیت به صورت مجزا هست، یعنی آیا دشمنی، طرحی، ایده‌ای دارن برای مقابله با موضوع محدودیت در جهان اسلام در این چه تشیعه ایده دارن براش؟
ببینید اون قسمتی که من اشاره کردم که تحت عنوان تخریب یا تضعیف باورهای اسلامی، خب کاملا روشنه که با توجه به اینکه محور مقاومت که بیشتر حاصل اندیشه شیعیان هست، حالا حزب الله لبنان و کشور جمهوری اسلامی ایران و الان مواردی که همسو هستند، طبیعی است که یکی از مواردی که اینا مورد هجمه قرار بدن باور به مهدویت هست. به خاطر همین در برخی از فیلم ها میبینیم که به صراحت مستقیم یا غیر مستقیم اون رو مورد هجمه قرار میدن و یک تصویر آرمانی از کشور ایالات متحده آمریکا ممکنه نشون بدن و گویی خلاصه اون باور مهدویت ما اون چیزیست که اونا باید باش بجنگن، باش مقابله داشته باشن. بله، یعنی همه اون چیزهایی که احیانا در برخی از فیلم‌های هالیوودی تو این قسمت ساخته شده یا برخی موضع‌گیری‌های رسانه‌ای که می‌کنن در راستای همون تخریب باورها و اعتقادات اسلامی و یه جاهایش به طور خاص باورهای شیعی است. اینی که می‌بینید خلاصه گاهی برخی شاعر و مناسک ما رو در برخی از رسانه ها به تمسخر میگیرن، تحقیر میکنن، اینها در واقع در راستای همون سیاست کلی اونها قرار داره.
بسیار عالی. چه دیگه از سوالای دیگه اینه که آیا اساساً تعامل با مسئولیت صهیونیستی ممکنه؟ یعنی ما باید تقابل رو پیش بگیریم یا تعامل رو؟
ببینید فعلا خیلی خوشبین نیستیم. امیدواریم روزی روزگاری به اونجا برسه که ما بتونیم کنار بیایم. در واقع همون بحث رابطه ما و آمریکاست که یه قسمت زیادیش. ببینید یه بخشی از این منازعه، گاهی من به شوخی میگم حزب الله ما با حزب الله اونها، یعنی یه بخشی از این نزاع بر اساس برداشت‌های دینیه. خب اگر در واقع صرفاً برداشت دینی باشه، راهش اینه که اینقدر در واقع این مباحث مطرح بشه، اینقدر انقلت و قلت بشه، چکشکاری بشه که اون چیزی که اونا به عنوان یه امر واضح و روشن میدونن حداقل خدشه بشه. دیدید خیلی از مبلغانشون با چه صراحتی به عنوان یک وظیفه دینی نقل میکردن که باید از اسرائیل حمایت بشه. خب ما وقتی قدرت رسانه ای نداریم، وقتی بتونیم حالا چه به لحاظ رسانه چه تو فضاهای آکادمیک، که من حالا به عنوان یک کسی که خودم بیشتر در فضاهای آکادمیک حضور دارم باید عرض بکنم که ما از ظرفیت آکادمیک دنیا هم درست استفاده نمیتونیم بکنیم. یعنی هر کسی به سهم خودش، یعنی اون کسی که دانشگاهی یا حوزوی هست و میتونه تو این قسمت ها کاری انجام بده، اینها باید بتونیم دیگران رو با خودمون همسو بکنیم. و در بحث مهدویت ما حتی یه رساله دکتری داشتیم در دانشگاه ادیان که اصلا عنوانش همین بود که ما چطوری از ظرفیت همگرایی در بحث موعود استفاده کنیم. ببینید حالا که این سوال رو کردید، ببینید یه وقتی که همین بحث مهدویت و بحث موعودگرایی ممکنه تبدیل به یک نزاع بشه، ممکنه که ما بیایم تفسیری همگرایانه ارائه بدیم که بگیم هدف واحدی وجود داره، حالا اون موعود ما مثلا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست، موعود شما حضرت عیسی است، کما اینکه مضمون برخی از روایت ما اینه که حضرت عیسی همراه یا پشت سر حضرت مهدی قرار میگیره. خب این نشون دهنده اینه که ما باید به سمت ترویج همگرایی پیش بریم. اما اینکه حالا این در چه زمانی امکانش پیدا میشه واقعا نمیشه حرف زد. باید امیدوار باشیم که در آینده محقق بشه. من تا گفتم امیدوار باشیم یاد یه جمله از حضرت امام افتادم رحمت الله علیه، که گروهی از به اصطلاح نهضت سوادآموزی میرن برای دیدار امام و یه پلاکارد بزرگی می نویسن که اگر حضرت امام اجازه بدن ما قلمها را به سرنیزه تبدیل کنیم. حضرت امام وقتی شروع به صحبت میکنن میگن امیدواریم یه روزی بیاد که سرنیزه ها به قلم تبدیل بشه. این که من خیلی محکم گفتم امیدواریم، بالاخره انسان به امید زنده است. امیدواریم که بتونیم در آینده با روی کردهای همگرایانه به واقعا یک صلح پایدار بتونیم دسترسی پیدا بکنیم، ولی بالاخره زمان خواهد برد و شاید به این راحتی ها میسور نباشیم.
سپاسگزارم استاد، بسیار عالی. بعد یکی دیگه سوالاتی که دوستان فرمودن در رابطه با خود واژه مسیحیت صهیونی و عنوانی که ما بر این گروه گذاشته شده، میخوام ببینم آیا این یک بار منفی برای اون گروه نداره؟ آیا این فرقه با عنوان مسیحیت صهیونی شناخته میشه؟ آیا
ببینید واقعیتش اینه که برخی از عناوین و القاب رو یه جریانی خودش برای خودش انتخاب نمی‌کنه، دیگران این نسبت رو بهشون میدن. در مورد اونام به نظر میاد اینجوری باشه، یعنی خودشون نمیان یه همچین واژه‌ای رو برای خودشون انتخاب بکنن. وقتی کتاب من منتشر شده بود یه کسی به من اعتراض کرد که چرا از واژه مسیحیت صهیونیستی استفاده کردی؟ خب می نوشتی مثلا مسیحیت بنیادگرا. گفتم خب تو ادبیات انگلیسی این واژه کریستیان سیونیزم مطرح شده. به هر حال ممکنه که بگیم خودشون این تعبیر رو به کار نبردن و شاید بله به جوری خوششون نیاد احتمالاً از اینکه ما یه همچین نسبتی بدیم، به خصوص اگر احیانا این عنوان خیلی به اصطلاح برداشت کلی ازش بشه و این عنوان باعث بشه مثلا همون آرمی که شما انتخاب کردید، خب ممکنه اینها یه مسیحی وقتی یه همچین آرمی رو ببینه خوشش نمیاد. حتی خود اونها هم به نظرم میاد که از این عنوان استفاده نمی کنن. به هر حال برخی عناوین و القاب رو دیگران به اونها نسبت میدن و من فکر میکنم که این عنوان هم از جمله اون عناوین هست که به اونها نسبت داده شده، نه اینکه خودشون بخوان استفاده بکنن.
بله، سوال دیگه از سوال دیگه که دوستان پرسیدن پیرامون بحث نبرد آخرت زمان یا آرمگدون، خب در کشور هالیوودی و امثال اون بسیار داره ترویج میشه. خب میشینیم فعالیت های دوستان دیدن که مثل این کلیپ هایی که بحث مدرسه های انجیل‌گرا و ترویج جنگ با در حال این آموزه آرمگدون و نبرد آخرت زمان هست، دوستان میخواد بدونه که آیا فعالیت های جدی برای این بحث نبرد آخرت زمان اینها دارند؟ یعنی شاید به نوعی از تابیر جواب داده باشید در طول جنگ، ولی میخوام این فعالیت های جدی که دارن برای بحث نبرد آخرت زمان و اون مقدمات انجام میدن چگونه است و آیا این فعالیت ها در همین طیف دشمنی هایی که با اسلام فرمودیم قرار میگیره و بخشی از این فعالیت هاست؟
خب ببینید، ما اطلاعاتی که داریم در حد اطلاعات کتابخانه ای است و بر اساس منابعی که کم و بیش باش سر و کار داریم، همون حداقل اطلاعات ما نشون دهنده اینه که جریان قویه، پرنفوذه. اما واقعا جای کار داره، یعنی اینکه چه میزان کتاب تولید شده، چه میزان نشریه تو این زمینه هست، چه میزان مقاله نوشته شده، چه میزان مراکز تحقیقاتی دارن اینا رو ساپورت میکنن. و به خصوص تو عرصه میدانی ما دستمون خالیه، ما از راه دور در واقع منبعی مطالعه میکنیم. اینها واقعا نیاز به جای کار داره. اینکه الان اینا چه مقدار تونستن در بین مسیحیان پروتستان نفوذ پیدا کنن، چه میزان تونستن یارگیری بکنن، ما خیلی اطلاعات دقیقی تو این قسمت چیه نداریم، اما اون مقدار حداقل اطلاعاتی که داریم نشون دهنده اینه که حضور پررنگی دارن. و خب حالا دوستان بیشتر از من با فضاهای سینمایی آشنا هستن، اون مقدار حداقل اطلاعاتی که داریم نشون دهنده اینه که گاهی وقتا ممکنه تو برخی از این فضاهای فیلم‌های هالیوودی دغدغه دینی هم نداشته باشن، طرف ممکنه یه نگاه سکولار داشته باشه ولی خب داره این رو به چالش میکشه. به هر حال اون مقدار اطلاع مختصری که ما داریم اینه که آثار زیادی تو این زمینه تولید شده که حالا اینا ممکنه گاهی حالت داستانی داشته باشه، گاهی به صورت غیر داستانی، یعنی در قالب کتاب‌های رمان و داستان هم می‌بینیم که آثار زیادی منتشر شده. یعنی جزء یکی از موضوعات پرجاذبه آثار به هر حال آثار آخرالزمانی هست و خب اینها نیاز به در واقع مطالعه و بررسی بیشتری داره که ما اولا با سنخ این آثار، با حجم این آثار، با نوع نگاهشون و میزان تأثیرشون بتونیم آشنا بشیم و بتونیم در نقطه مقابلش در واقع حداقل بتونیم از اون باوری که داریم به دفاع کرده باشیم. یعنی همون نامه‌ای که مقام معظم رهبری نوشتن خطاب جوانان اروپا این بود که در واقع اسلام رو از منابع اصیلش بشناسن. چرا این تعبیر رو به کار بردن؟ به خاطر اینکه هر اون چیزی که خودشون خواستن دارن به اسلام نسبت میدن و راهش اینه که ما بتونیم بگیم اینی که اونا میگن نیست. ما اگر ما مسلمانیم اون چیزایی که شما دارید نسبت میدید ربطی به اسلام نداره.
خب سپاسگزارم استاد. به عنوان آخرین سوال، چون خب سوالات بسیار متعدده و دوستان زحمت کشیدن سوالات رو مطرح کردن، ولی به فراخور بحث و موقعیت و زمانی که داشتیم مجبور شدیم از بعضی از سوالات عمومی‌ترش استفاده بکنیم. حالا به عنوان آخرین سوال و بعد خدمتتون باشیم جهت یک جمع‌بندی خیلی مختصری که خواهید داشت، یکی از دوستان در مورد بحث تبشیر و تبلیغات مسجد صهیونی سوال کردن که آیا اینها تبلیغاتی هم دارن؟ یعنی آیا اساساً بین مسیحیت صهیونی و مسیحیت تبشیری تفاوتی در بحث تبلیغ میشه قائل شد؟
ببینید، خب گاهی وقتا ممکنه که ما برخی تعابیر رو یک کمی با مسامحه به کار بریم، کما اینکه خود منم استفاده کردم. من کتاب دیگه‌ای دارم تحت عنوان مسیحیت تبشیری که اونجا تو مقدمش میگم که ببینید، ما یه وقت در دوره‌های گذشته مبشران مسیحی یه آدمای باورمندی بودن. مثلا فرض بگیرید در دوره قاجار چه میدونم یه راهبی از فلان کشور اروپایی پا میشد، میومد میرفت تو یه بیمارستانی واقعا خدمت میکرد با هدف تبشیری. متاسفانه فضای فعلی به گونه است که بیشتر تخریبه. دوستانی که تو فضای تبشیر هستن مستحضر هستن که ما بیشترین آسیب رو از مسیحیان مرتد میبینیم. یعنی شما نگاه کن، اگر یه مسیحی، کسی که خب خانوادتاً مسیحی بوده، یه مبشر مسیحی اگر دیدید کار تبشیری میکنه، این داره به وظیفه دینیش عمل میکنه. و من سراغ ندارم، حالا شاید اطلاعاتم دقیق نباشه، که به تخریب رو بیاره. بیشتر مباحث تبشیری که رو به تخریب و تضعیف و تحقیر میارن، مسلمانان، بهتر بگیم مسلمان زادگانی هستن که مسیحی شدن. خب دوستان برخی از کلیپ ها رو دن که نوعاً با یک بی اخلاقی، با یک جنبه های بی ادبانه‌ای میبینید تعابیر خیلی موهنی رو و ناجوری رو به کار میبرن، گاهی در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد قرآن، در مورد باورهای اسلامی. نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه که نمیخوام بگم مسیحیت صهیونیستی رو با مسیحیت تبشیری به یک معنا بگیریم. اگر من یه جایی هم اشاره کردم، منظورم این بود که وقتی مسیحیت صهیونیستی از اهداف خودش مقابله با جهان اسلام میدونه، طبیعتاً از ظرفیت مسیحیت تبشیری استفاده میکنه و خودش هم میشه کسی که حمایت کننده است. یعنی من فکر میکنم که بیشتر میشه از جریان مسیحیت صهیونیستی به عنوان حامیان مسیحیان تبشیری نام برد، گرچه یه جاهای ممکنه یکی بشن. چرا؟ چون مسیحیت صهیونیستی از دل مسیحیت اوانجلیکال بیرون اومده. مسیحیت اوانجلیکال، مسیحیت بنیادگرا، مسیحیت محافظه‌کار وظیفه خودش میدونه که کار تبشیری انجام بده. یعنی تقریبا میتونیم بگیم که یه جورایی به عنوان یه وظیفه دینی میدونن که این پیام مسیحیت رو به همه از جمله جهان اسلام برسونن. اینه که یه جاهایی ممکنه بالاخره محدودشون با هم یکی بشه، ولی من بیشتر منظورم حمایت از در واقع جریان‌های تبشیری بود. نمیدونم حالا پاسخ این دوستمون رو تونستم بدم یا نه.
بله بسیار عالی، ممنونم استاد. در حال دقایق آخر این نشسته و در حال دوستان تقاضا دارن شما که به عنوان کسی که در این زمینه فعالیت داشتید، زحمات کشیدید، پژوهش‌های انجام دادید، یه نامه به دوستانی که میخوان توی عرصه وارد بشن، پژوهش کنن، مطالعه کنن و خوب یک جمع
راستش عرض کنم، خود منم امروز یه خورده احساس میکنم که حتی یه جاهای ممکنه صحبتام حالت به اصطلاح کلیشه‌ای یا ممکنه شعارگونه شاید پیدا کرده باشه. نمیدونم، برخی از موضوعات دادم وقتی واردش میشه دیگه ممکنه که اون فضا تحت تأثیر قرار بده آدم رو و شاید برخی چیزا چون تحملش سخت میشه، یعنی برخی تبعیضها، برخی ظلمها تحملش سخت میشه، ولی میخوام تأکید بکنم که ما نیاز به این داریم که در واقع از فضاهای شعاری البته بیشتر باید فاصله بگیریم تا بتونیم با آرامش بیشتری اول خوب ریشه یابی کنیم. اینجور مباحث نمیشه با یک کارهای شتاب زده و عجولانه کار رو پیش برد. یعنی اگرم اقدام بکنیم نتایج قابل توجهی نخواهد بود. یعنی همونجور که در لابلای صحبت ها اشاره کردم، همون گونه که اونها میان مراکز پژوهشی ایجاد میکنن، با حوصله افرادی رو به صورت متخصص قرار میدن. مندم خودم رو متخصص این عرصه نمیدونم، خب من هم به هر حال دغدغه داشتم، یه درسنامه ای تهیه کردم. این به معنای متخصص بودن در این عرصه نیست. باید در واقع افرادی گاهی تو هر حوزه‌ای به صورت ممحض کار کنن، متخصص بشن که بتونن در عرصه‌های مختلف راهکار ارائه بکنن. اینه که تأکیدی که میخوام بکنم اینه که از کارهای شتاب زده شعاری و به نوعی حالا گاهی کلیشه‌ای یا بر اساس به اصطلاح توهم توطئه و مانند اون، یعنی خیلی زود میخوایم به یه نتیجه‌ای برسیم که در همون آن یه نکته بیان شده باشه، اینا ممکنه خیلی جوابگو نباشه. یعنی ما نیاز به یک کارهای جدیتری داریم و همجور که عرض کردم خودم را هم به عنوان متخصص نمیدونم. حالا یه اطلاعاتی اجمالی گردآوری کرده بودم در اختیار دوستان قرار دادم، البته در حدی که زمان اجازه میداد و خب طبیعتا من یه مطالبی رو بیان کردم، یه قسمتی رو هم بیان نکردم.
خیلی سپاسگزارم استاد، زحمت کشیدید واقعا. باعث مزاحمت و خستگی برای شما شد. امیدوارم که انشاءالله هر جور هستی سالم و سلامت باشیم و انشاءالله باعث و فیض و برکت برای همه دوستان. همچنین عرض تشکر از همه همراهان و فرشتگان گرامی که در این نشست ما رو همراهی کردن. دوستان اگر سوال یا پرسشی داشتن در رابطه با هر موضوعی نسبت به صورت نشست در گروه به بهانه مسیح و یا کانال به بهانه مسیح اونجا میتونن تشریف بیارن و سوالات خودشون رو انشاءالله اونجا داشته باشن. ضمن اینکه من یه توضیح کوچیکی بدم، مؤسسه هم‌پژوهی که در حوزه فراوردیان داره فعالیت میکنه صرفا محصول در بحث مسیحیت تبشیری نیست، بلکه در حوزه‌های الحاد مبین، بحث انجمن حجتیه، بحث افاده نوری و بسیار مشغول فعالیت هستن که آدرس برخی از این گروه ها رو ما اینجا خدمت شما گذاشتیم و میتونید در اون کانال ها و گروه ها عضو بشید و انشاءالله بهره از مسائل اونجا مطرح بشه. خب استاد بسیار زحمت کشیدید، ما سپاس
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم هم از شما دوستان مؤسسه حق پژوهی در مشهد و همچنین حضار گرامی، از همه تشکر میکنم و همچنین عذرخواهی میکنم ممکنه برخی از حضار ما با برخی از مطالب آشنا بوده باشن، ولی خب من وظیفم بود که کلیاتی از بحث رو ارائه بکنم، ممکنه برخی از مطالب تکراری بوده باشه، از اون دوستانی که اطلاع داشتن عذرخواهی میکنم. موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه راهبردی حق پژوهی